سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی پخش می شوند. اکنون چند خبر. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان پس از سفر تقریبا یک هفتهی به افغانستان به دوحه قطر رسید. توماس نیکلاسون در توییت دیروز گفت که دیدارهای خیلی جالب در کابل و قندهار داشت. نیکلاسون در این باره جزئیات نداده، اما پیش از آن در نشست خبری در کابل روز یکشنبه گفت که در ملاقاتها با مقامات طالبان در کنار موضوعات دیگر برای حل بحران موجود در افغانستان روی گفتگو میان افغانها تاکید کرد. او همچنان گفت که در این دیدارها مقامات طالبان در مورد بازگشایی مکتبها و پوهنتونها بر روی دختران در افغانستان به طور واضح چیز نگفتند. میلانی گالوین رئیس بخش تغذیه صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که در ماه جنوری شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه حاد در افغانستان که بستری شدند در مقایسه با یک ماه قبل از آن 20% کاهش یافته است. او این را دیروز در رشته توییت های گفت، اما افزود که این به آن معنا نیست که تعداد کمتری از کودکان در افغانستان به سوی تغذیه مبتلا هستند. بانو گالوین در ادامه گفته که با افزایش محدودیت ها بر رفت و آمد زنان در سراسر افغانستان، مادران اکثرا برای رفتن با فرزندانشان به مراکز تغذیه هراس دارند یا مطمئن نیستند. اداره خوراکه و زراعت سازمان ملل متحد FAO از کمک با 4500 خانواده آسیب پذیر مالدار در ولایت بادغیس خبر می دهد. این اداره دیروز در توییت گفت که به حمایت بانک انکشافی آسیایی 22.5 تن علفه برای این خانواده های مالدار توزیع شده. خشکسالی های دوامدار و کمبود علفه و دیگر خوراکه های حیوانی مالداری را در بسیاری ولایت های افغانستان از جمله بادغیس دشوارتر کرده. آتش سوزی بزرگ در یک کمپ مسلمانان روهنگیا در جنوب بنگلادش رخ داد و بر اثر آن هزاران مهاجر به سرپناه شدند. با گزارش خبرگزاری از سوشیتد پرس، امداد الحق یک مقام اداره اطفائیه امروز گفت که از وارد شدن تلفات در این رویداد گزارش نشده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در توییت گفته است که رضاکاران کمپ مهاجرین روهینگیا به حمایت این اداره و شرکایش برای مهار آتش تلاش کردند. در این مورد جزئیات بیشتر داده نشده است. طی چند دهه اخیر بیش از 1,000,000 تن از مسلمانان روهینگیا از میانمار به بنگلادش فرار کردند. از این میان 740,000 تن از آگست سال 2017 به این طرف پس از آن مهاجر شدند که اردوی میانمار اقدامات سرکوبگرانه را روی دست گرفت. عبدالله پادشاه اردن در دیدار با لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده گفت که اردن برای مبارزه در برابر قاچاقبران مواد مخدر در امتداد مرزهایش با سوریه به کمک نیاز دارد. پادشاه اردن با آقای آستن روز یکشنبه درباره نگرانی های کشورش در خصوص حضور شبه نظامیان تحت حمایت ایران در جنوب سوریه بحث کرد. با گزارش رویترز، مقام های اردن می گویند که این شبه نظامیان عملیات قاچاق مواد مخدر را در امتداد مرزهای این کشور افزایش دادند. وزیر دفاع ایالات متحده سفرش را به شرق میانه از اردن آغاز کرد. انتظار می رود که او از مصر و اسرائیل هم دیدن کند. مقام های امریکایی می گویند که هدف این سفر ابراز حمایت از متحدین منطقه‌ای عمده در برابر تهدید رو به افزایش ایران است. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پذیرفت که جنگ جاری در منطقه دونباس دردناک و چالش برانگیز است. نیروهای روسی به تلاش‌هایشان برای محاصره شهر بخمود ادامه دادند. این شهر به دنبال چند ماه آتشباری قوای روسی ویران شده است. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی ناوقت دیروز گفت که شجاعت، توانایی و استادگی سربازان اوکراینی را که در دونباس می جنگند می ستاید. نبرد در اطراف بخمود متمرکز است. کرملین با وجود متحمل شدن زیانهای فراوان در میدان جنگ تلاش کرده که این شهر را که 70,000 جمعیت دارد تصرف کند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. روند تدریس در پانتونهای مناطق سرسیر افغانستان سر از امروز دوشنبه از سر گرفته می شود. تنها مؤسلان پسر می توانند که به پانتونها برگردند. طالبان در اواخر ماه دسامبر تحصیل دختران را در پانتونها به حالت تعلیق درآوردند. مقیم نائب گزارش می دهد.
بر اساس اعلام وزارت تحصیلات عالی طالبان، امروز دروازه های پانتون ها در مناطق سرسیر افغانستان برای محصلان باز می شود، اما نه برای همه، بلکه تنها برای محصلان پسر. حافظ ضیاءالله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان، شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان اسلامی امارت
مطابق فیصله شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی، پوهنتونهای مناطق سرسیر انشالله تعالی در 15 ماه حود شروع می شود. همه محصلان به موعد یاد شده می توانند که به درسشان حاضر شوند.
هرچند این وزارت هفته گذشته در بیانیه از آغاز پوانتون‌ها برای همه محصلان یاد کرد، اما چیزی در مورد سرنوشت محصلان دختر گفته نشده است. رادیو آزادی تلاش کرد تا نظر مسئولان این وزارت و یا دیگر سخنگویان طالبان را در مورد زمان بازگشایی مکاتب برای دختران و پوانتون‌ها به دست بیاورد، اما آنها تا نشر این گزارش چیزی نگفتند. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان هفته گذشته به رادیو آزادی تنها همین قدر گفت که دختران معذفند تا اطلاع ثانی این دستور را بپذیرند. در دسامبر پارسال حکومت طالبان دروازه های پانتون ها را بر روی دختران و زنان تا امر ثانی بست. این تصمیم طالبان واکنش های شدید داخلی و بین المللی را همراه داشت و چندین تن از استادان پوانتون هم در اعتراض به این تصمیم طالبان استفاده دادند. مقام های طالبان بارها گفتند که مخالف آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان نیستند، مگر اینکه مطابق شریعت اسلامی باشد. ولی این وضعیت باعث ناامیدی دختران افغان شده است. شماری از آنها میگویند که سرنوشت نامعلوم دارند.
وقتی که رخصتی های سیمای زمستان سپری میکردیم و مسائل تعلیمی جدید نزدیک میشدیم، بسیار امیدوار میبودیم و بسیار شوق به این میداشتیم یک سال تعلیمی جدید شروع میکنیم.
مجبور هستم دو تا دختری که مدارم هر دوی شما عروسی کنم. ما هیچ خوش ندارن، خوش داشتن که ادامه تحصیل بدن.
پس ما زمارت اسلامی هم نیست که باید در مکاتب با قرار ما دخترم با کشایی کنم و زنان را که از وزفه برکنا کردم دوباره بگیرم در وزفه هایشون بازدادم. من قدر برای بازم میگم که
در این حال توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، میگوید که مقام های طالبان در آغاز سال تحصیلی جدید هیچ وعده مبنی بر افتتاح مکاتب و پوانتون ها برای دختران و زنان را ندادند. نیکلاسن که در آخرین سفر خود به افغانستان با شماری از مقامات بلندپایه طالبان در کابل و قندهار دیدار کردند، دیروز در کابل در یک کنفرانس خبری گفت که در دیدار با وزرای این کشور هیچ وعده قاطع در زمینه از حکومت طالبان به دست نیاورده است. امروز روند تحصیلات عالی در مناطق سرسیر در حال آغاز می شود که حدود 2 هفته تا آغاز سال تعلیمی جدید باقی مانده و طالبان هنوز تعهد قاطع در مورد بازگشایی مکاتب برای همه دختران را ندارند.
از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. تا دقایق دیگر برنامه آموزشی ساعت درسی از رادیو آزادی پخش می شود. اکنون این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشنسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های زن و زندگی. تشکیل خانواده به عنوان اساسی ترین رکن ایجاد جامعه و یکی از مهمترین مسائل است که مورد توجه کشورها و ادیان مختلف قرار گرفته و به آن توصیه شده است. اگر نگاهی به پیشینه ازدواج‌ها در افغانستان بکنیم، می‌بینیم که در طول تاریخ زنان و دختران در حالت انزوا و فراموشی قرار داشته و کمتر زن یا دختری در رابطه با ازدواج خود تصمیم گرفته و یا در سن مناسب ازدواج کرده باشد. اکثرا تابع قوانین خانواده ها به خصوص مردانشان بودند. سختگیری های خانواده ها در شکلگیری زندگی دختران، افزایش همچشمی ها برای برگزاری مراسم ازدواج، اخذ تویانه های گزاف، مشکلات اقتصادی، فقر و بیکاری و بعضی عوامل دیگر سبب شده است که شماری از دختران تا سنهای بالا موفق به ازدواج نشوند، که به گفته برخی ها این کار در افغانستان و به خصوص در قرا و قصبات این کشور به شدت افزایش یافته است و آن عدد دخترانی که در سن بالا قرار دارند نگران و ذهن آنان را نسبت به آینده و زندگی مشترکشان متاثر می سازد. فریبو نام مستعار دختری است که 42 سال عمر دارد و بنابر درخواست تویانه گزاف و خرچ مصرف بیش از حد خانواده از خواستگارانش نتوانسته است ازدواج کند. وی میگوید در خانواده های آنها همین قسم رواج است که هر کسی دخترش را به نرخ بلندتر نامزد کند، دختر او پیش مردم خاندانی تر معلوم می شود. ولی رضایت دختران در این گونه حالات مطرح بحث نیست. این دختر که از سالهای زیادی به این سو در یکی از ادارات دولتی کار می کند گفت به دلیل مشکلات اقتصادی خانواده خود او مجبور است کار کند و تمام مصارفشان را فراهم نماید و اضافه کرد اگر وضعیت اقتصادی خانواده اش خوب می بود و کسی دیگری برای تامین نفقه خانواده خود می داشت، نه اینقدر با مشکل بیخانگی و دربدری مواجه می شد و نه به این شکل زندگی برباد شده می داشت.
تو یعنی گزافه که از طرف پدر ما می گفت یا کدام لیست دوربدراز برای خواستگار می داد، خواستگار پوره کده نمی تانست، پای خود پیش نمی مان، یا اگر کدام غریب می بود تو را به حساب بیل و کلنگ می دوان. به حساب ما تا بال ما ازدواج نکردیم، به سر یک مشکلات زیادی خرچ مصارف خانه خود و مادر مریض خود پیش میبرم. مشکلات اقتصادی که مادر مجبور است که من برم کار بکنم و تمام این مصرف خرچی که حتی پورام نمیکنه، خب بازم مقصد گذران میشه در این شرایط فعلی. از ما که برادر و خواهرای بزرگ تمامشون عروسی کردن رفتن پشت کاربار زندگی خود، من مجبور هستم که برازیا کار کنم که تا یک صرف خانواده خودم تامین کنم.
فریبا افزود خواستن پول هنگفت تویانه این خواست نامشروع پدرش زندگی وی را تباه کرده است. این خانم میگوید پدرش سالهای قبل فوت کرده و همه برادران و خواهرانش عروسی کرده و مصروف زندگی خود هستند، ولی او با مادر ضعیف و ناتوان و دو خواهر کوچکش یک جا زندگی می کند که به همین دلیل نتوانسته تا حال ازدواج کند. به همین ترتیب در برخی خانواده های دیگر رسم بر این است که تا وقتی پسرانشان ازدواج نکنند و صاحب زندگی نشوند، دختران آنها که هر قدر سنشان بزرگتر شود حق ندارند عروسی بکنند و همه خواستگاران از طرف خانواده هایشان جواب رد داده می شوند. این خانواده ها دلیل می آورند و می گویند هر وقتی که پسرانشان ازدواج کنند و عروسشان را به خاطر انجام کارهای خانه بیاورند، بعدن تصمیم می گیرند که دختر خود را به شوهر بدهند یا نه، که دیده شده است در این گونه حالات اکثر رضایت دخترانشان در نظر گرفته نمی شود. فاطمه باشنده منطقه خوشحال خان کابل که در یک چنین وضعیتی قرار دارد از زندگیش میگوید:
من خودم که یک وقت جوان بودم خواستگارای از خود بیگانه خواستگارای زیاد داشتم، فامیل ما ندادن به خاطر از اینکه بیادرایم زن نگرفته بودن. بیادرایم مال که زن گرفتین سایب خانه و زندگی شدین، رفتین هر جای خانه گرفتن به خود زندگی جور کردن. حالا ما کتی یک بیادرک خوردم هستم، مادرم زهیر است، یعنی کل کارخانه سرم است، سودای بازار آوردن و پخته کردن. مگر که مریض باشم یا جور باشم مجبور استم کل کارخانه را بکنم. اگر نکنم گپ زن بیادر، پیش پای خور زن بیادر، گپ بیادر، بیادر زادا از کل گیسترم است. مجبور استم که صبح خیزم کل کار را بکنم. که هر کی خوش است که صاحب خانه باشه، زندگی روز روزگار صاحب سرنوشت باشه. مگر مرا این تو فامیلای ما در وقتش عروسی نکدن، به کس ندادن، اینیال ما بی سرنوشت مان.
در چنین خانواده ها اکثران دختران جرأت بیان مشکلات و اظهار نظر و عقیده خود را ندارند. دیده شده است برخی از پدران اقتدار و یا به اصطلاح سیاست خود را در داشتن چهره خشن در خانه می دانند و صحبت کردن با زنان و دخترانشان ابا می ورزند که طبیعتاً با چنین رفتار پدران دختران از حق ازدواج محروم می شوند. از جانب دیگر نوریه باشنده ولسوالی شکردره ولایت کابل میگوید در قریه آنها هم خانواده های زیادی را میشناسد که خواستگاران دختران خود را جواب رد میدهند.
بسیار از فامیل هستند که پشت دخترشان وقتی که خواستگاری میامدن خواستگارا را جواب میدن، اینا دیگه پشت دخترشان کس خواستگار نمیه. بسیار مشکلات روانی پیدا میکنن، رنج میکشن، میگن تو وقتی که ما وقت زمان ما بود عروسی نکردیم. بقدر مردم گپ میزنه پشتشان، یعنی چرا دخانی پدری پیر شد، چی عیبی دارن این دخترها، در حالی که مشکل خانواده ها داره، نمیخواین که دخترشان به وقت زمانش عروسی کنن.
دخترانی که سنشان افزایش یافته و نتوانستن ازدواج بکنن، بالاخره زندگی خسته شده، گوشه‌گیر، زودرنج و عصبانی می شوند و دیگر خیلی دیر شده است که کسی به خواستگاریشان بیاید. این سخنان فوزیه کارمند وزارت صحت عامه است. فوزیه که حالا اولادهای جوان دارد، از خواهرخوانده های همدورهش یاد می کند که بنابر مشکلات خانوادگیشان نتوانستن ازدواج بکنند و تا حال مجرد ماندن.
و یکی از خشوها را میشناسم که اونا چند دختر دارد و حالا او دورایی که جوانی داشتن و دورای شادابیشان بود و تیر شده و تا علاقه نمیگیرن به یک محفلها شرکت کنن، حتی کسای دیگه که عروسی میکنن اونا اسودیشان می چندین دفعه همراه ما هم صحبت شدن که چرا ما ازدواج نکردیم، تنهایی خود رنج میبری و سر ما سفید شده و بعض موضوعات دیگه. وقتی که اونا را میبینم خود همراه از اونا مقایسه میکنم به اینکه هم دوره بودیم، ما تا اونا بسیار فرق داریم، به اینکه اونا سرشان سفید شده مایوس به نظر میرسن.
دکتران میگن دختران با افزایش سن توانایی جوانی خود را از دست داده، بیماری های مختلف از کار افتادگی و از همه مهمتر مشکلات باروری از موزلات ازدواج در سن بالا می باشد و احتمال بارداری در این گونه زنان کاهش می یابد. ناجیه یک تن از زنان افغان است که 7 سال از عروسیش میگذرد اما تا حال صاحب فرزندی نشده است. ناجیه میگوید هر قدر دوا و درمان کرده برایش مؤثر نبوده و مردم گفتند که مشکل او این است که در سن زیاد عروسی کرده است.
پیش دکتر رفت تداوی هیچ تاثیر نکرد، گفتند که در سن زیاد عروسی کردی، این تو خانه تا اولاد نمیشه و میخاطر دیگه زیاد جیگرخون هستم، زیاد کوشش میکنم هر طرف بهش هر دکتر هر کس میگم دوا و تداویر که میگن میگیرم میکنم، خب مگه میتابل نتیجه ندادن تو دیگه سنم کلان بود گارسی کردم دیگه قسمت نصیب.
به گفته آگاهان در این بخش ازدواج در سنین بالا که مشکلاتی را به همراه دارد عمدتاً برای دختران نسبت به پسران مهم و حیاتی است، زیرا به طور طبیعی مردان به خواستگاری زنها می روند و قاعدتاً ترجیح یک مرد مستقل برای ازدواج یک خانم جوانتر خواهد بود که همین موضوع باعث می شود شانس ازدواج در سنین بالا برای دخترها کمتر و گزینه های زیادی برای انتخاب کردن نداشته باشند. نفیسه یک تن از زنان افغان که مدت 15 سال از ازدواجش سپری شده است گفت به خاطر تفاوت سنی که با شوهرش دارد خشونت‌های زیاد کلامی را در خانواده شوهر متحمل شده تا اینکه شوهرش را به ازدواج دوم سوق دادند.
شوهر مفیدش از مکه دو سال پایان بود دیگه، ما بسیار روزای بعد دید هر کس که همه قومش میشد میگفت آرس تو کلان است، زیادتر خوشویم امرای ننیم زیاد میگفت بخاطر در بین خانه بود مردانه میگفت ما تو را گرفتیم میلسیم تم از بچه مکه در بلنده زود پیر میشه، یعنی بچه ما جوان میمانه. دگوش شوهر من زیاد تمیگه پار میزد لطکو با همه چی شونه سندید بالا سندید بالا سایی شوهر من روی از من گشتان دگنه من اولادم چهار اولاد دارم سر از من رو سر دگه از هم آورد مگم خوشویم یا بخاطر که او خورده سه چیز رو نمیفهمه هم زیر ظلم و زیر شکنجه هم میگیرشه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
از نظر روانشناسی هم افزایش سن در میان دختران آنان را با چالش های روحی و روانی مثل افسردگی و انزوا و در بعضی حالات با پرخاشگری و خودخواهی روبرو می سازد. مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان، گفت تجرد به هر دلیلی که باشد آثار و آسیب‌های روحی و روانی را با خود دارد، بخصوص در میان دخترانی که چی از لحاظ ذاتی و فکری و چی از نظر اجتماعی موقعیت آسیب‌زاتری دارند. خانم صمیمی افزود
یک احساس عجیب غریبی نسبت به خود پیدا میکنه، به خاطر که فرد وقتی که ازدواج نمیکنه اعتماد به نفس پایین تجربه میکنه و وقتی که به خود نگاه میکنه خود از دوستان و کسایی که هم ردیف سنی بودن خود عقب میبینه و این خود ازی باعث ایجاد احساس عجیبی در فرد میشه که خود غیر معمول بدانه، چرا که ازدواج کردن در زندگی ما در فرهنگ ما یک چیز معمول طبیعی است و فردی که ازدواج نمی کنه ای به شکل غیر طبیعی و غیر نرمال به نظر می رسه و همه قسم افسردگی، البته افسردگی علت ازدواج نکردن یکی از مشکلاتی هست که امروز دامنگیر زیادی از دختر خانم های شده که امروز سنشان بالا رفته و همین قسم و فردی که سنش بالا میره و ازدواج نمیکنه و بعد از یک مدت زمان ازدواج میکنه این فرد قدرت سازگاری ازی کمتر میشه و همین قسم انتخاب هم برایش مشکل میشه و خود ازی میتونه در زندگی مشترک این فرد مشکلات زیادی را به وجود بیاره.
به گفته این روانشناسان بدون شک ازدواج مهم است، اما همه زندگی نیست و این شمار دختران اجازه ندهند که به خاطر این مسئله نگرانی تمام زندگیشان را مختل کند. آنان باید مراقب سلامت روح و جسم خود باشند. در مصاحبه که با عبدالله، یک تن از آگاهان امور اجتماعی، در مورد رای حل های دیگر این موزلات دختران انجام دادم تا حد زیادی واضح می گردد. آقای عبدالله در شروع صحبتهایش از بعضی ممانعت‌های ازدواج دختران که صدرهایشان شده است یاد کرده می گوید
یک از اون دلایل مصارف بیش از حد در مراسم عروسی است. شما ببینین وقتی که یک پسر می خواهی عروسی بکنه نیاز است که پول عروسی خود را تا حد 5 لگ افغانی، 10 لگ افغانی یا کم بیشتر از این آماده بسازه. زمانی که یک پسر نمیتونه همی پول را آماده بسازه و فامیل تقاضای بیشتر می داشته باشه، فامیل می خواهد که محفل عروسی یک محفل مفشن باشه، در اتاق بهتر باشه، نان بهتر داشته باشه، پس به این اساس جوانها یا پسرها آماده نمی باشن حد مصارف را در جامعه پوره بکنن. در جامعه که ما زندگی میکنیم افغانستان کار نیست، اقتصاد سطح پایین خود را مردم دارن، یعنی سطح اقتصاد مردم بسیار به سطح پایین رسیده، پس از این لحاظ یک از دلایل بوده میتونه که مصارف بیش از حد و باعث از این میشه که جوانها اقدام نکنن یا به خاطر ازدواج. پس این جز یک دلیل. دلیل دومش بحث تویانه و شیربها است. با تاسف جامعه سنتی افغانستان ما چیز برنامه تویانه یا شیربها داریم که اصلا اگر ما از لحاظ دینی هم صحبت بکنیم یا لحاظ حقوقیش هم صحبت بکنیم یک پدر و مادر به هیچ وجه حق ندارن که تویانه و شیربها بگذارن و بگن که شما مقدار پول را به عنوان تویانه و شیربها برای ما بدین تا ما بتانیم دختر ما را بر شما بدیم. از لحاظ دینی هیچ گونه جایز نیست و از لحاظ حقوقی هیچ گونه جایگاه در لحاظ حقوقی هم ندارم. یگانه چیزی که در بحث ازدواج مهم است بحث مهر است. بعض دوستان مهر با تویانه فکر کنم یک جا فکر میگن و در جامعه ما مهر یک چیزی پیش افتاده میگیریم و تویانه و شیربها را یک ارزش بیشتر برش قائل میشن. یکی از دلایل عمده دیگر میتونه که دختر خانم ازدواج کردن نمیتونن بحث همین تویانه و شیربها است. بحث سوم بحث عدم آگاهی فامیل ها است. چون افغانستان یک کشور سنتی است و مردم با مو دیدگاه کهنه که از گذشته دارند. ما میگیم که ما اسلام هستیم، ما اسلام پیروی میکنیم، ولیکن از قوانین و اساس اسلام خبر نداریم. اسلام به هیچ وجه بر ما اجازه نمیدن. مصارف بیش از حد از لحاظ تویانه و شیلبه ها وجود نداره. اینو فکر میکنن که وقت دختر خود به کس میدن باید پول بیشتر به دست بیارن، اما اساس ازدواج هم یک چیز نیست، اراده و رضایت داشته باشن و فامیل ها طرف هم رضایت داشته باشن. و بحث چهارمی یا اشاره بکنیم، نادیده گرفتن خاص دختر خانم ها است. شما ببینین ما در جامعه سنتی افغانستان که زندگی میکنیم، پدرها یا برادرها در یک فامیل هستند، هیچ وقت خاص دختر را مد نظر نمیگیرن، در حالی که خلاف شریعت، خلاف قوانین است، خلاف قوانین حقوقی است. یک دختر حق دارن. شریعت میگه، میگن دختر و پسر در حضور محرم شرعی با هم بشینن، ببینن، صحبت بکنن، رضایت جانبین باشه و اینا برن به طرف نامزاد شدن، بعد به طرف ازدواج. شما ببینید ماده 64 قانون مدنی افغانستان میگه که نامزدی وعده‌ای است به ازدواج. حالا فامیل ها خاص دختر نمد نظر نمیگیرن و هر آنچه دلشان خواست میخواین که برای هر آن کسی که خواستن بتن دخترشان. دلیل عمده می بوده میترین دختر نمیخواه با هم پسر ازدواج بکنه، یکی دو نفر، سه نفر، چهار نفر میه، وقتی که فامیل نمیخواه دختر به اونو بتن دختر میخواه، پس هم نشد. آیست آیست سن بلند میره و ببینین که باعث مشکلات بعدی در فامیل و در جامعه بوده میتونه.
شما هم میدونین که سطح آگاهی مردم پایین است و اکثر مردم افغانستان نه از حقوق خود آگاهی دارن و نه از حقوق دیگران و بخصوص از حقوق زنان. این دخترانی که سنشان بالاتر رفته و ازدواج نکردن در خانواده ها و در اجتماع با کدام مشکلات مواجه هستن و مردم با کدام دید به طرف از اینا میبینن؟
زمانی که سطح آگاهی مردم پایین است و دختر از حقوق خود خبر ندارن و نمیتونن از حقوق با خبر باشن، در جامعه با کدام مشکلات در فامیل مواجه میشن؟ اولین چیزی که ما میتونیم بگوییم از لحاظ مشکلات فامیل، ببینید در جامعه افغانستان یک جامعه است که وقتی که یک دختر دیر ازدواج نمیکنه برش قسمان ته نمیتن، از این منفی برش مینگرن، آیا اینکه ازدواج نکرده ایمان چه قسم میشه. در کلیت موضوع قسم بوده میتونه که عدم زندگی بهتر، عدم از اینکه با آینده خود وابسته باشن، یعنی اینکه دیگر دختر آهسته آهسته به این باور میشه که من در دنیا نباشم، این دنیا برام مفهوم نداره، زندگی برام مفهوم نداره، من چرا ازدواج نکردم، دلایل عمدهش بوده میتونه. و احساسات شما ببینید فکر و افکار منفی از اینا بر دیگر دختر خانم ها تاثیر گذار میباشن. دیگر دختر ها وقتی که میبینن یک از دختر خالهشان هست، دختر عمهشان هست یا قربشان هست، خب این ازدواج نکرده، سنش بلند رفته، فامیل های دیگه که عنوان خیشاوان یا دوست از اینا هستن، دختر خانم هایی در اون فامیل وجود داره، یا هم با مشکلات مواجه میشن. فکر میکنم که یکانه چیزی که میتونه کمک بکنه اینا را بلند بردن سطح آگاهی است. در زمانی که سطح آگاهی بلند بردن شد در یک جامعه و قوانین ایجاد نشد که از اینا پشتیبانی بکنه، اینا در جامعه و در فامیل خود برشان یک دید متنفر ایجاد میشه و حتی باعث میشه در بعض حالات که اینا تن به خودکشی میتن و بر زندگی خود اختتام میبخشن، زندگی خود را خاتمه میتن، چون دیگر امید بر آینده وجود نداره. و حتی شما ببینین اگر دختر خانم هایی که سنشان بلند میرن اساس ازدواج میکنن، اینا فکر و افکار منفی که در وجودشان میباشه زمانی که امو حالت های گذشته به یادشان می، اگر باردار هم میباشن، حتی منتقل میشه بر امو طفلک در رحم مادر میباشه و میتونه حتی بر اونا تاثیر منفی بر فکرشان، بر روانشان و بر آینده از اونا داشته باشن.
خب شما چی فکر میکنین اگر این دخترانی که در سن سال 40 سالگی قرار دارن بتوانن با کسی ازدواج بکنن، در خانواده شوهر و خسران با کدام چالش ها مواجه خواهد شوند؟ معمولا برخورد شوهر و خانواده شوهر با این عروسشون چگونه خواهد باشه؟
در فامیل و با امرای شوهر خود به مشکلات متعدد روبرو میشن. خب اولا در فامیل ببینین که برشون دیدی منفی میباشد، تو طفل نداری، چگونه میشه آینده تو، چه رقم میشه آینده پسر ما، چه رقم میشه، از طرف خسر یا خوشی حرفا برش گفته میشه، استاد وقت تو باعث از این میشه شیر رازه فامیل را از بین میبره، دید شوهر منفی میسازن، خود شوهر به خانم خود دید منفی میداشته باشه و این موضوعات استاد دامنگیر فامیل میشه، اینا میرن به طرف طلاق، به بحث طلاق ایجاد میشه. یعنی در کلیت اگر از لحاظ ژنتیکی از تیبی اگر صحبت بکنیم یقینا که بین 35 الی 40 میرسه دیگر مادرها در کل خانم ها به طرف حقیم شدن حرکت میکنن، یعنی تولد یا زاد ولد از اینا دیگر بیشتر امید نمیباشن که آستا آستا به یک فامیل دو فامیل سه فامیل شما ببینید که یک جامعه با مشکل مواجه میشه و جامعه با خانم های مواجه میشه که کلا با مشکلات روانی روبرو هستن که هم جزء زندگی افراد بوده میتونن.
خب شما رای حل در این زمینه در چی میبینین و نظرتان در رابطه به حل این گونه مشکلات این دخترانی که در سن بالا قرار دارن و بعضشان که عروسی کردن کدام راه ها را پیشنهاد میکنین؟
یقینا دختر خانم ها امروز در افغانستان چی در 20 سال گذشته و چی در حال با مشکلات متعدد مواجه بودن، از این که خانم ها نیم پیکر از جامعه هستن، خانم ها حقیقتا یک جامعه رهبری میکنه. شما ببینید که یک خانم زمانی که با مشکلات مواجه میباشه در یک فامیل رنج میبره. خانم ها جزی از جامعه هستن، یک مادر میتونه با تربیت درست اولاد خود یک جامعه را درست تربیت بکنه. پس نیاز است ما برای خانم ها و برای حقوق خانم ها توجه داشته باشیم، از اونجایی که اسلام دین ماست و برای این توجه تاکید بیشتر داشته، چه قوانین بین المللی چه قوانین داخلی همشان تاثیرگذار هستند بر راه حل همچون مشکلاتی که در فامیلا و بر خانم ها ایجاد میشده باشه. اساسی ترین چیز ما میتونیم روش صحبت بکنیم بلند بودن سطح آگاهی در جامعه هستن، بلند بودن سطح آگاهی افراد هستن. اکثر مشکلاتی را که ما روش صحبت کردیم بروز میکنن در فامیلا عدم آگاهی هستن. یعنی ما جامعه افغانستان یک جامعه است که در حدود 40 چند سال میشه جنگ را تجربه میکنن، صد آگاهی پایین است و حتی ما یک کشور سنتی اگر هستیم و اسلام دین ما است، پس ما آگاهی درست از اسلام خود نداریم. در 20 سال گذشته فکر میکنم کارهای صورت گرفته به خاطر دفاع از حقوق زنان، به خاطر رسیدن بر حقوق زنان، حمایت از خانم ها واقعا که قوانین ایجاد شده بود، وزارت ایجاد شده بود، بس ریاست های خانه امن بود، بس ریاست های امور زنا بود که همشان رسیدگی به خاطر همچون مشکلات بود. یگانه راه حلی که روش تاکید میشه صد آگاهی است. با تاسف که در جامعه امروزی افغانستان ما از لحاظ قوانین مشکل داریم و حقیقتا قوانینی که به خاطر حمایت از خانم ها بود به شکل کلی بالا تعلیق آمده. وزارت امور زنان وجود نداره، ریاست های خانه امن وجود نداره، ریاست امور زنان وجود نداره. این در کلیت ما خانم ها را در یک حالت تبعید خانگی، تبعید فکری و ذهنی، تبعید افکاری قرار دادیم. ولیکن از لحاظ از اینکه ما کشور سنتی هستیم، ما میتونیم که از طریق منابر خدا وزارت حج اوقاف کنونی امارت اسلامی باید از بر خطبا در مساجد در روزهای جمعه برنامه بتن، اینو بتن صحبت بکنن. ما اگر ببینین اگر یک خانم هر قدر از حقش و حقوقش آگاه بسازیم، جانب مقابل که برات از شوهرش از دست حق و حقوق آگاه نباشه، پس ما نمیتونیم که درست تامین عدالت بکنیم. چرا؟ این اگر از حق و حقوق خود یک خانم صحبت میکنه، پس در مقابل شوهرش چون آگاهی نداره، فامیل چون آگاهی نداره، پس سویره چی میکنه؟ اب شرط میکنه و این مفهوم نمیده داشته باشن. در منابع صحبت بکنن، از اسلام صحبت بکنن، از حقایق اسلام بگن. بحث دوم بحث قوانین است که بیشتر هم اشاره کردیم. با تاسف که امروز در افغانستان قوانین وجود نداره و امارت اسلامی افغانستان مکلف وی است که به خاطر دفاع از حقوق خانم ها قوانین را ایجاد بکنن. اگر با قوانین گذشته مشکل داره، من فکر میکنم قوانین گذشته واقعا قوانین خوب بود و در طول 20 سال از خانم ها به حد اکثر حمایت کرده بودن. ایجاد وزارت خانه، ریاست های امور زنان در کلیت بر خانم ها فرصت بیشتر مایا ساخته بود که امروز اینا از این حق و قانون برخوردار نیستن. سوم، میتونیم به خاطر دفاع از خانم ها ما تشکیلات اداری داشته باشیم. وزارت خانه را چرا ما از بین بردیم؟ ریاست امور زنان به خاطر رسیدگی به همچون مشکلات بوده، پس باید از ایجاد شوند که نظام امروزی افغانستان به نحو یک برنامه بسازن و از اینا حمایت بکنن. ایجاد دفاتر مشورتی حقوقی است که در گذشته وجود داشتن. دفاتر حقوقی از طرف دونرهای خارجی حمایت میشدن و خانم ها میرفتن توصیه میشدن، از حق خود از حقوق خود برنامه ها گرفته میشد، چون اینا بتونن از حق و حقوق خود آگاه باشن. جای تاسف از جامعه جهانی امروز کاملا خانم های افغانستان را از دید دور کردن و کاملا برشان پشت گشتندن. یعنی خانم های افغانستان باید این گونه رها نمیشدن. بر از اینا جامعه ملل، قوانین بین المللی با فشارهای اقتصادی، با فشارهای سیاسی، از هر راه ممکن باید از برای نظام امارت اسلامی فشار وارد بکنن تا به خانم ها رسیدگی شوه، بر خانم ها حقشان داده شوه، حقوقشان داده شوه. جامعه ملل قوانین با اصول را دارن که از لحاظ دیپلماسی میتونن تطبیق بکنن، بیان فشار بیارن.
چون و اینا را آماده به بسازن نظام امروزی در افغانستان پا برجاست که حقوق و امو چیزی که برای خانم ها است داده شود. اساس ترین بحث از حقوق تحصیلشان است. بحث تحصیل وجود نداره، حقوق کار وجود نداره، حق تحصیل نیست، حق درس نیست، ادامه درس نیست. پس همه از اینا دست به دست هم میتنن که خانم ها در یک انزوا قرار بگیرن و به عنوان نیم پیکر از جامعه کاملا از جامعه هستشان که واقعا این کار دست وارز برم.
خب بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان و معلومات همه جانبیتان، ممنون شما. به گفته این کارشناسان، سهمگیری فعال علما، بزرگان و رسانه ها در امر کاهش این مسائل مؤثر خواهد بود. برنامه زن و زندگی هم روی این گونه موضوعات میچرخد و شما شنونده های عزیز هم هرگاه نظریات و پیشنهاداتی به خاطر بهبود برنامه داشتید به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا حضور بعدی، الله حافظتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز دوشنبه است و در برنامه امروز کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. بله شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. ساعت درسی را با کیمیای صنف دهم آغاز می کنیم. امروز انواع تعاملات کیمیاوی را می خوانیم. استاد برای ما اهمیت تعاملات کیمیاوی را بیان می کند و در ادامه خواهیم خواند که دانشمندان بخش کیمیا چرا تعاملات کیمیاوی را به انواع مختلف تقسیم بندی کردند. ادامه درس را در تشریح استاد دنبال می کنیم.
تعاملات کیمیاوی انواع و اقسام مختلف دارد که تعاملات کیمیاوی قسمت اعظم یا قسمت بزرگی از مطالعات کیمیاوی را تشکیل می دهند. از این سبب کیمیادان ها تعاملات کیمیاوی را به انواع و اقسام مختلف تقسیم کردند. اول تعاملات تعویضی یگانه هست. عبارت از تعاملات است که یک ماده فعال جای یک ماده کمتر فعال را در یک مرکب عکس کند و ماده کمتر فعال را آزاد سازد. مثلا اگر زینک با کپر سلفید تعامل کند، زینک نسبت به کپر فعالیت کیمیاوی بیشتر داره، پس زینک جای کپر را تعویض کرده زینک سلفید را میسازه و خود کپر آزاد میشد. و عناصر مهمی که در تعاملات کیمیاوی تعویضی میتواند جای سایر عناصر را اشغال کند عبارت از از جمله غیر فلزات فلورین، کلورین، برومین، آیودین، فلزات لیتیم، پوتاشیم، کلسیم، سودیم، مگنیزیم، آلومینیم، جست، کرومیم، آهن، نیکل، قلعی، سرب، هایدروژن، مس، نقره، سیما، پلاتین، طلا از جمله فلزات فعال می باشد که می توانند یکی جای دیگر خود را تعویض کند. در عناصر فوق ذکر هر عنصر عناصر پایین تر از خودش را تعویض کرده می تواند، اما عناصر بالاتر از خودش را تعویض کرده نمی تواند. و دوم تعاملات تعویضی دوگانه است که عبارت از تعاملی است که کتیون دو مرکب و یا انیون دو مرکب با هم همزمان تعویض شوند. مثلا اگر ببینیم سیلور نایتریت با سودیم برومای تعامل کرده، در نتیجه سودیم سیلور جای سودیم را تعویض کرده و سودیم جای سیلور را تعویض میکند که در نتیجه سودیم نایتریت و سیلور برومایت را میسازد. و تعاملات ترکیبی یا جمعی می باشد نوع سوم تعاملات کیمیایی که در این نوع تعاملات حداقل دو ماده با هم تعامل کرده و ماده جدید را به وجود می آورند. مثلا مگنیزیم با اکسیژن تعامل کرده مگنیزیم اکساید را ساخته است. در نتیجه دو عنصر با هم یک جا شد، یک مرکب جداگانه و به خواص جدا را تولید کرد و در نتیجه همچنان گفته میتونیم کلسیم اکساید با کربن دای اکساید تعامل کرده کلسیم کربنیت را میسازد. و نوع چهارم تعاملات کیمیایی تعامل تجزیوی هست که در این نوع تعامل یک ماده به چند ماده ساده تجزیه می شود. مثلا اگر سیماب اکساید را در نظر بگیریم، در موجودیت حرارت به سیماب و اکسیژن تجزیه می شود. و یا هم اگر پتاسیم نایتریت را در نظر بگیریم به پتاسیم نایتریت و اکسیژن تجزیه شده است. و همچنان نوع پنجم تعاملات احتراقی یا احتراق است که تمام تعاملات کیمیایی عناصر و یا مرکبات با اکسیژن که با پدید آمدن نور و حرارت همراه باشد احتراق نامیده می شود. این نوع تعاملات اکثرا در مرکبات عضوی واقع می شوند. سوختن زغال و یا گاز طبیعی مثال های از احتراق هستند که ما میگیم تمام مرکبات عضوی همچنان در موجودیت اکسیژن به کربن دای اکساید، آب و انرژی تبدیل می شوند. و همچنان نوع ششم تعاملات تعاملات اگزوترمیک است که هر تعاملی که در نتیجه آن یک مقدار انرژی به محیط آزاد شود تعامل اگزوترمیک نامیده می شود. به طور مثال احتراق یک ماده عضوی که در نتیجه آن کربن دای اکساید، آب و انرژی تولید می شود یک نوع تعامل اگزوترمیک می باشد. و تعامل نوع هفتم تعاملات اندوترمیک است. هر تعاملی که برای اجرای آن انرژی به مصرف برسد به نام تعامل اندوترمیک یاد می شود. به طور مثال تجزیه اکساید سیماب با سیماب و اکسیژن یک تعامل اندوترمیک می باشد، یعنی به حرارت ضرورت دارد تا که اکساید سیماب با سیماب و اکسیژن تجزیه شود. و نوع هشتم تعامل خنثی‌سازی یا نیوترالیزیشن است که این نوع تعامل بین تیزاب ها و القلی ها واقع می شود که در نتیجه آن خاصیت تیزابی و القلی از بین می رود.
در سلسله تعاملات کیمیاوی در بخش تعاملات تجزیوی خواندیم که در چنین یک عملیه یک ماده به چندین ماده جداگانه تجزیه می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و امروز در صنف 11 هم محلول های غیر معیاری را می خوانیم. این درس شامل سه نوع محلول، محلول های مشبو، محلول های غیر مشبو و محلول های مافوق مشبو می باشد. استاد برای ما خواهد گفت که مواد تحت چه شرایطی و در کدام حالات به گونه بهتر قابل حل می باشد.
موضوع درس ما موضوع محلول های غیر معیاری یعنی مشبو، غیر مشبو و مافوق مشبو می باشد. که محلول اول محلول را میشناسیم که از یک جا کردن دو و یا چند ماده طوری که عمل متقابل لمطلق کیمیایی بین آنها به مشاهده نرسد مخلوط یا مکسچر حاصل می شود. مخلوط ها به مخلوط های متجانس و غیر متجانس تقسیم شده اند که محلول ها محلول عبارت از مخلوطی است که ذرات ماده محلل یعنی ماده حل کننده و ماده محلل یعنی ماده حل شونده در یک فاز قرار داشته باشد و در تمام حیزه ها دارای یک نسبت معین باشد. فاز عبارت از بخشی از سیستم است که تمام قسمت های آن دارای عین خواص فیزیکی و کیمیایی می باشد. مخلوط های متجانس یک فازه، اما مخلوط های غیر متجانس چند فازه می باشد. محلول ها از دو قسمت به وجود آمده اند: ماده حل کننده که به نام سالوینت یاد می شود که زیادترین قسمت محلول را تشکیل می دهند و ماده حل شونده یعنی سولوت از لحاظ مقدار کم است. ماده حل شونده امکان دارد که یک ماده و یا بیشتر از یک ماده باشد. ماده حل شونده و حل کننده به نام کامپوننت و یا اجزای محلول یاد می شوند. ذرات ماده منحله امکان دارد به شکل آیون ها و یا امکان دارد به شکل مولکول ها در محلول وجود داشته باشد. تشکیل محلول ها و قابلیت انحلالیت
به ساختار کیمیاوی ماده حل کننده و مواد حل شونده ارتباط دارد. به صورت عموم مواد آیونیکی و قطبی در مواد آیونیکی و قطبی و مواد کوهلان در مواد کوهلان به خوبی حل می شوند. به طور مثال الکل در آب حل می شود که الکل و آب هر دو ماده های قطبی هستند و همچنان نمک در آب حل می شود که نمک مرکب آیونی و آب مرکب قطبی است. به همین ترتیب روغن در بنزین حل می شود که هر دو مرکبات کوهلان هستند. باید گفت که اگر دو ماده عمل متقابل کیمیاوی داشته باشد مرکب تشکیل شده و محلول تشکیل نمی شود. فاکتورهایی که بالای قابلیت انحلالیت تاثیر دارد: اول، نوع محلل در یک لیتر آب حد اکثر 360 گرم نمک حل می شود، اما در عین درجه حرارت در یک لیتر بنزین نمک حل نمی شود و رسوب می کند. بنابراین قابلیت انحلالیت با تغییر محلل تغییر می کند. به صورت عموم ماده قطبی و ماده غیر قطبی را خوب حل می کند. و دوم، نوع ماده منحله در 25 درجه سانتیگراد در 100 گرم آب 22 گرم سیلور نایتریت حل می شود، اما در عین شرایط 36 گرم نمک تعام حل شده می تواند. بنابراین قابلیت انحلالیت به نوع ماده منحله نیز ارتباط دارد. به صورت عموم مواد جامد آیونی در محلل های قطبی نسبت به محلل های غیر قطبی خوبتر حل می شوند. و همچنان سوم، درجه حرارت می باشد. قابلیت انحلالیت سیلور نایتریت با افزایش درجه حرارت زیاد و از سدیم کلرید با افزایش درجه حرارت بسیار کم می شود. قابلیت انحلالیت سلفر دای اکساید و کربن دای اکساید با افزایش درجه حرارت کم می شود. در نتیجه گفته می توانیم که درجه حرارت نیز یک فاکتور مؤثر در قابلیت انحلالیت می باشد. طوری که قابلیت انحلالیت بعضی مواد با درجه حرارت رابطه مستقیم و از بعضی مواد رابطه معکوس دارد و بالای قابلیت انحلالیت یک تعداد مواد هیچ تاثیر ندارد. و در قدم چهارم فشار می باشد که فشار در قابلیت انحلالیت گازات تاثیر زیاد دارد، طوری که اگر فشار افزایش یابد قابلیت انحلالیت گازات نیز زیاد می شود. رابطه بین فشار و قابلیت انحلالیت گازات در مایعات با نام قانون هنری یاد می شود و طبق این قانون قابلیت انحلالیت گازات در مایعات با فشار رابطه مستقیم دارد. تشکیل رابطه هیدروژنی: بوره یک ماده غیر قطبی است، اما در آب که یک ماده قطبی است حل می شود. دلیل آن تشکیل رابطه هیدروژنی بین مولکول های آب و بوره است. تشکیل رابطه هیدروژنی باعث زیاد انحلالیت یک ماده می شود. همچنان استفاده از یک آله شوردهنده نیز در سرعت انحلالیت یک ماده تاثیر دارد. حالا می ایم سر تصنیف محلول ها. محلول ها از نظر حالت فیزیکی اکثرا محلول ها حالت فیزیکی محلول ها را نشان می دهند. محلول ها می توانند که به حالت جامد، مایع و یا گاز باشند. با طور مثال محلول های آب به حالت مایع هستند که به نام اکویس نامیده می شوند. به صورت عموم از نظر حالت فیزیکی محلول ها به نو نما می باشند. جدول زرد تصنیف محلول ها را از نظر حالت فیزیکیشان نشان می دهد. محلول های گاز در گاز مانند هوا، گاز در مایع مانند کوکاکولا، گاز در جامد مانند هیدروژن در پلاتین، مایع در مایع الکل در آب، مایع در گاز بخارات آب در هوا، مایع در جامد آب کریستالی، جامد در جامد الیاژ ها، جامد در مایع نمک در آب، جامد در گاز، کربن در دود. طوری که دیده می شود محلول امکان دارد گاز در گاز، گاز در مایع، گاز در جامد، مایع در جامد، مایع و مایع در گاز و مایع در جامد، جامد در جامد، جامد در مایع و جامد در گاز باشد. نظر به هدایت برقی محلول ها به دو نوع می باشد که عبارت از محلول های الکترولیت، یعنی محلول هایی است که برق انتقال می دهد، و دوم محلول های غیر الکترولیت که برق را انتقال نمی دهد. در این نوع محلول ها به نام انحلال آیونی یاد می شوند. محلول های الکترولیت به دو نوع می باشد. اگر محلول الکترولیت برق را خوب هدایت کند با نام الکترولیت قوی یاد می شود. در این نوع محلول ذرات ماده منحله کاملا و یا تقریبا به طور کامل آیونایز می شوند. به طور مثال محلول نمک طعام با آب و یا تیزاب نمک در آب الکترولیت های قوی هستند. اگر یک محلول الکترولیت برق را به خوبی هدایت نکند با نام الکترولیت ضعیف یاد می شود. به طور مثال محلول تیزاب سرکه در آب یک الکترولیت ضعیف است. در این نوع محلول ها ذرات ماده منحله قسما آیونایز می شود. اگر یک ماده در آب حل شود و آیون تشکیل ندهد به نام محلول غیر الکترولیت یاد می شود. در این نوع محلول ها مولکول ها محلل و محلل با هم به طور متجانس مخلوط می شوند و توسط روابط بین مولکولی با هم ارتباط دارد. به طور مثال محلول بوره در آب یک محلول غیر الکترولیت است. این نوع محلول ها به نام محلول های مولکولی نیز یاد می شوند. نظر به قابلیت انحلالیت ماده منحله به 3 دسته تقسیم شده. یکی ماده منحله محلول غیر مشبوع است که عبارت از محلولی است که مقدار کمی ماده منحله در یک حجم معین و در درجه حرارت معین در یک محلول وجود داشته باشد و هنوز قدرت انحلالیت ماده منحله اضافی را داشته باشد. و در دوم محلول مشبوع عبارت از محلولی است که در یک حجم معین و درجه حرارت معین یک مقدار ماده منحله در محلول وجود داشته باشد و اگر مواد منحله اضافی به آن علاوه شود حل نمی گردد. حالا محلول های مافوق مشبوع، اگر درجه حرارت یک محلول مشبوع بلند برده شود و یک مقدار بیشتر ماده منحله در آن حل شود و اگر درجه حرارت دوباره به تدریج پایین آورده شود ماده حل شده دوباره رسوب نمی کند و یک محلول مافوق مشبوع تشکیل می دهد.
بله شاگردان عزیز، استاد برای ما حالات نهگانای محلول را بیان کرد و شرح حالت محلول ها را از نظر فیزیکی شنیدیم.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف دوازدهم را خوش آمدید میگم. در درس کیمیای صنف دوازدهم در درس قبلی طبقه بندی مرکبات را خواندیم. امروز استاد الکان ها را به ما درس می دهد. استاد بر علاوه فرمول عمومی هیدروکاربن های سلسله الکین ها را بیان می کند. در ادامه خواهیم خواند که چگونه می توان فرمول ساختمانی و نیمه ساختمانی الکین ها را نامگذاری کرد.
موضوع درس موضوع الکین و الکین ها می باشد. هیدروکاربن های سلسله الکین فرمول عمومی این سلسله CnH2n مثبت و CnH2n می باشد. الکین ها عبارت از مرکب هیدروکاربن های غیر مشبوع هستند که در ترکیب خود دارای یک رابطه جفت بین دو اتم کربن می باشد. اولین مرکب این سلسله دارای دو کربن است که به نام اتلین و یا ایتین یاد می شود. الکین ها به نام اولفین ها یا تلساز هم یاد می شوند و با سایکل الکان ها ایزومیر هستند. برای نامگذاری فرمول های ساختمانی و نیمه ساختمانی الکین ها دو طریقه زل وجود دارد، یکی طریقه معمولی و دیگر طریقه آیپک. در طریقه معمولی در این طریقه دو کربن را که رابطه دوگانه دارد به حیث هسته و یا ایتلین فرض کرده و نام رادیکال های مربوطه آن ذکر می گردد و در اخیر کلمه ایتلین علاوه می شود. رادیکال ایتلین به نام وینایل و رادیکال پروپلین به نام الایل یاد می شود و در طریقه آیوپک قواعد زل برای نامگذاری دریافت در این طریقه وجود دارد. در قسمت نامگذاری آیوپک ما و شما در کیمیای عضوی بخش الکان ها یادآور شده بودیم که در قسمت طریقه نامگذاری آیوپک الکین ها هم همان طور می باشد، فقط با یک تغییری که همون شماره را برای شما یاد می کنم. شماره دوم بود، شماره گذاری را از طرف از کربنی آغاز می کنیم که موزه نزدیک باشد در الکان ها، ولی در الکین ها شماره گذاری را از کربنی آغاز می کنیم که به آن طرف
رابطه دکانه نزدیک باشد. مثلا در این مرکب اگر ببینیم شماره گذاری را اگر از این طرف هم ایجاد کنیم، در مرکب در کابن سوم رابطه اشتراکی دکانه می باشد و اگر از این طرف هم، پس ما و شما نمبر کربن را یاد می کنیم که رابطه اشتراکی دکانه دارد، 3 هگزین. و یا همی چه ببینیم در مرکب در کربن اول 1 پنتین و در اینجا در کربن دوم 2 پنتین یاد شده هست. هیدروکربن های سلسله الکوین عبارت از هیدروکربن های اند که دارای یک رابطه سه‌گانه بین دو اتم کربن هستند. فرمول عمومی هیدروکربن های سلسله الکوین CnH2n-2 می باشد که حداقل n مساوی با 2 می باشد و مرکب اول از ایتاین یا اسیتلین می باشد که فرمول مولکولی و ساختمانیش می بینیم. الکوین با پسوند YNE ختم می شود و همچنان مانند الکین ها نمبر از طرفی گذاشته می شود که رابطه اشتراکی دوگانه با اون نزدیک باشد. دیجا ببینین 1 پنتین و دیجا 2 پنتین هست.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ساعت درسی آینده شنونده های صنف 10 جدول دورانی عناصر را خواهند خوان. در صنف 11 چگونگی به وجود آوردن تعادل کیمیاوی را می خوانیم و شاگردان صنف 12 در درس آینده الکل و ایتر را می خوانند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف‌های 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود ساعت درسی امروز که تقدیمتان شد. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا امانت می کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.
تنها شدم.